بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 208 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 45 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. این آیه در ادامه آیات قبلی که دلالت بر این مسئله است که کتاب‌های آسمانی من جمله تورات در برگیرنده احکامی است که الله متعال اراده کرده و خواسته که این احکام در مسائل اختلافی بشر مورد تحکیم قرار بگیرد و از احکام جایگزین خودداری شود. از جمله مسائلی که در تورات به عنوان این احکام ذکر شده می‌فرماید: و کتبنا علیهم فیها، یعنی ما در تورات بر بنی اسرائیل واجب گرداندیم. کتبنا علیهم، کلمه کتبنا به معنی واجب کردن، یعنی واجب گرداندیم. علیهم داره برمیگرده به الذین هادو در آیه قبلی، کسانی که از دین یهودیت برخوردار بودند. فیها برمیگرده به تورات. ان النفس بالنفس، اینکه اگر کسی انسانی را کشت، قتل عمد انجام داد، در مقابل حکم الهی این است که شخص قاتل در مقابل شخص مقتول کشته شود. و این آیه شبیه آن در آیه 32 همین سوره نیز آمده بود: من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. هر کسی که، یعنی ما بر بنی اسرائیل اینگونه واجب گرداندیم که هر کس انسانی را، نفسی را بدون نفس دیگری بکشد، قتل عمد، یا اینکه انسانی که در زمین فساد برپا میکند، چنین انسانی انگار که تمام مردم را کشته است. این از لحاظ گناه قتل عمد می باشد، ولی از لحاظ حکمی که باید اینجا اجرا شود این است که شخص قاتل کشته شود. و البته مگر اینکه اولیاء دم، اولیاء مقتول بخوان ببخشند، که این بخشش و این تنازل یا در مقابل صلح صورت میگیره، یعنی اینکه بر سر مبلغی اتفاق میکنند و میگویند مثلا اینقدر پول بدهید، یا فلان مزرعه را بدهید، یا فلان ماشین را بدهید، حالا هر چیزی باشه، تا ما رضایت بدیم و قاتل کشته نشه. و یا اینکه اصلا مبلغی هم نمیگیرن، میگن ما بخشیدیم. در سوره بقره به این مسئله پرداخته شده: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. یعنی همین حکمی که در تورات آمده، همین حکم در قرآن هم آمده، کسی که قتل عمد انجام میدهد باید قصاص شود. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فرق هم نمی کنه که مقتول چه کسی باشه. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. و اگر کسی از طرف برادر مقتولش مورد بخشش قرار گرفت، حکم برادری رو در اینجا داره ثابت میکنه، چون این حکم بین مؤمنینه، بین مسلمینه، و مسلمان ها با همدیگه برادری ایمانی دارند. به این معنی که این شخص برادر خود را کشته، ولی اگر مورد عفو و گذشت قرار گرفت از طرف اولیاء مقتول، فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، اون کسی که میبخشه بر اساس صلحی که صورت میگیره و مبلغی که باید گرفته بشه، موضوع به شکل درستی پیگیری بشه. فاتباع بالمعروف، اتباع یعنی پیگیری. برای گرفتن آن مبلغ فشار بر خانواده قاتل نیارن، به اندازه تواناییشون از آنها درخواست پول بکنند، یا حداقلش اینه که قسط بندی بکنند. این میشه فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، و از طرف خانواده قاتل هم به بهترین شکل ممکن این مبلغ را به خانواده مقتول پرداخت بکنند. یعنی از هر دو طرف سفارش بر اینه که این کار به درستی و به خوبی صورت بگیره. ولی خب اشاره به اینه که بخشش صورت بگیره و از قصاص گذشته بشه. اینجا می‌فرماید که ان النفس بالنفس، و در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم آمده لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث. در سه صورته که فقط انسانی که گواهی بر حق بودن الله متعال میدهد و اینکه محمد رسول الله است، یعنی مسلمان است، کسی که این گواهی را میدهد، چنین انسانی کشته نمیشود مگر در سه حالت، که یکی از این حالت ها اینه که انسان مسلمانی مسلمان دیگر را عمدن کشته باشد. در این صورت قصاص این شخص و کشتن این شخص جایز می شود. و میگیم جایز چون گفتیم که ممکنه اولیای مقتول بخوان ببخشن، موضوع واگذار شده به اولیای مقتول که میخوان در این زمینه با این شخص قاتل چه کار بکنن. این حکم واگذاری اختیار به اولیای مقتول در دین یهودیت وجود نداشته، برای دین اسلامه. به همین منظور در همان جا در سوره بقره فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، این که اگر شما مورد عفو و گذشت قرار بگیرید، یعنی در مورد شخص قاتل، و قصاص بر شخص قاتل اجرا نشود، این یک تخفیفی است از جانب پروردگارتان. به این معنی که در دین یهودیت باید قصاص میشد، حکم دیگری وجود نداشت. دیه به اصطلاح میگیم خونبها وجود نداشت. فمن فرمود ان النفس بالنفس والعين بالعين. خب کمتر از کشتن، اگر عضوی از اعضا مورد صدمه قرار بگیره، مثلا انسانی بیاد با کسی دعوا بکنه چشمشو کور بکنه، ضربه بزنه با هر وسیله‌ای و چشم انسان مقابل رو کور بکنه، یا از کاسه بیاره بیرون کاملا، فرمود والعین بالعین. قصاص اینه که همونطور که چشم اینو کور کرده، چشم این یکی هم در همان سمت کور بشه، به همان شکل. چون در قرآن آمده که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، کسی که بر شما تعدی کرد به هر شکلی، شما هم حق دارید بر آن انسان به همان اندازه‌ای که بر شما تعدی کرده تعدی بکنید. با صیغه امرم آمده فاعتدوا علیه، و در جای دیگر آمده که وجزاء سیئت مثلها، پاسخ هر بدی یک بدی مانند خودشه، به شکل خودش. و این آن بدی هایی است که در بین مردم صورت میگیره. هرچند در سوره شورا فرمود بعد از اینکه فرمود و جزاء سیئه سیئه مثلها، فرمود فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اشاره به عفو و گذشت هست که اگر کسی بخواد ببخشه و راه اصلاح رو در پیش بگیره، اجر و پاداش این انسان در نزد الله تعالی محفوظه. به این معنی که به ما حق میده در جنایات، چون انسان مورد جنایت قرار گرفته، حق انسان محفوظه. حقت اینه که به همان شکلی که به تو جنایت کرده تو هم حق تو بگیری، ولی اگر میخوای ببخشی این دیگه برمیگرده به خودت، که این بخشش یا در مقابل مادیات باشه یا هم بدون مادیات باشه. فرمود والانف بالانف، و بینی در مقابل بینی. اگر کسی بینی کسی را خرد کرد، شکست، برید، چاقو برداشت یا شمشیر برداشت و بینی طرف را قطع کرد، حکم الهی در تورات اینه که این بینی قطع بشه به همون شکلی که قطع شده. والاذن بالاذن، و همچنین گوش. اگر کسی گوش کسی را برید، در شریعت تورات اومده که گوش شخص جنایتکار هم باید بریده بشه. و سن بسن، و اگر دندانی خرد شد همون دندان خرد میشه. و الجروح قصاص، و الجروح جمع جرح یا جمع جرح، به معنی آن زخمهایی است که در بدن ایجاد میشه. چاقو بر میداره دستتو زخمی میکنه، پای شخصی رو زخمی میکنه، اینا هم قصاصه. یعنی به همون اندازه باید اون شخص مورد قصاص قرار بگیره. سپس فرمود فمن تصدق به فهو کفاره الله. در همین زمینه ها که ذکر شد، اگر کسی بخواد صدقه بده یعنی ببخشه، راه بخشش رو در پیش بگیره. همانطوری که در سوره بقره هم فرمود که در مادیات و ان کان ذو عسره فنظره الى میسره، اگر انسانی که بهش قرض دادی درمانده بود، نمیتونست که بدهکاری خودشو پرداخت بکنه، به او مهلت بدید تا زمانی که از این قدرت برخوردار بشه که بتونه بدهکاریشو پرداخت بکنه. و سپس فرمود که در صفحه 47 فرمود که و ان تصدقوا خیر لکم، و اگر از این مال بگذرید به عنوان صدقه ببخشید براتون بهتره، چون نمیتونه پرداخت بکنه. اینجا هم همینطور معنی تصدقه به معنی بخششه. فمن تصدق بهی، یعنی آن شخصی که مورد جنایت قرار گرفته اگر ببخشه، فهو کفارت الله، میشه کفارهی برای این شخص، باعث میشه که گناهانش بخشیده بشه. یعنی همینطوری که انسان دیگران را مورد بخشش قرار میده، اشتباهات دیگران را میبخشه، الله متعال نیز اشتباهات این بنده را میبخشه. و این یه قاعده کلی است در دین اسلام در رابطه بین خالق و مخلوق. و من ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والآخره، و من یسر علی مسلم یا علی مؤمن یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، من نفس کربا عن مؤمن نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه. یکی از سختی ها و دشواری روز قیامت براش برطرف میکنه. و همچنین و فرمود ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخشید و گذشت بکنید، مگه دوست ندارید که الله متعال گناهان شما را ببخشه؟ یعنی هر چیزی را که میخواهی که پروردگار اون گونه با رفتار بکنه در مورد خودت، همون رفتار را با دیگران داشته باش. تا موجبات این رفتار را از جانب الله متعال برای خودت فراهم کنی. و من لم يحكم بما انزل الله، ولی در مقابل اگر شخصی به عنوان قضاوت آوردن در این مسائل اختلاف، در صورتی که میدونه احکام الهی این چیزهایی که ذکر شده، ولی بیاد این احکام رو نادیده بگیره و به حکم دیگری قضاوت بکنه، حکم جایگزین، فاولائک هم الظالمون، چنین انسانهایی اهل ظلم هستند. و منظور از ظلم در اینجا مانند فاولائک هم الكافرون در آیه قبلی است و مانند فاولائک هم الفاسقون در آیه 47 دو آیه بعد از همین آیه است. کفر و ظلم و فسقی که در این آیات ذکر شده اگر عملی باشه، در چند مورد باشه، علما میگن که این کفرها، این کفر و این ظلم و این فسق عملی است، اعتقادی نیست و انسان را از اسلام خارج نمی کنه. ممکنه حالتی پیش بیاد، ممکنه انسان در برخی از موارد مجبور و مکره باشه، نمیتونه، توانایی اجرای این حکم رو نداره، اعتقاد داره که حکم الهی اینه ولی توانایی نداره. و در همین زمینه است که در روایات صحابه آمده که کفر دون کفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق، یعنی اینکه این کفر و ظلم و فسقی که در این آیه ذکر شده اگر بر همین اساس باشه دیگه اعتقادی نیست، عملی است، مانند هر گناهی که ما انجام میدیم، گناهان عملی، اعتقاد داریم که فلان کار حرامه ولی داریم مرتکبش میشیم. اینجا هم این شخص که برای قضاوت آوردن اعتقاد داره که حکم الهی اینه ولی داره سرپیچی میکنه. ولی اگر شخصی باور و اعتقاد داشته باشه که این حکم دیگه به درد نمیخوره و جهان امروز و وضعیت امروز کشش این احکام رو نداره و این احکام صلاحیت نداره، این دیگه میشه کفر و ظلم و فسق اعتقادی. البته در مورد خونبها یا دیه بگیم، دیه یکی از اعضای بدن در دین اسلام، دیه براش مشخص شده که چقدره. مثلا دیه هر چشمی دیه نصف بدنه، در حدیث اومده، و دوتا چشم اگر از بین بره باید دیه یک بدن کامل پرداخت بشه. همچنین دیه دست، همچنین دیه پا، اگر دستی قطع شد، پایی قطع شد، و در مقابل خرد شدن دندان مثلا آمده که 5 شتر، و در مقابل آن زخم‌هایی که در بدن ایجاد میشه با چاقو یا با شمشیر یا با هر آلت برنده دیگر، بستگی داره این زخم چقدر عمق داشته باشه، از 5 شتر تا 10 شتر تا 15 شتر باید به عنوان دیه پرداخت بکنه. سپس در آیه بعدی فرمود و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم. قفینا یعنی دنبال کردیم. قفا از پشت سر گرفته میشه، پشت سر انسان در زبان عربی میشه یعنی قفا. و قفینا یعنی دنبال کردیم. و می فرماند ولا تقف ما لیس لک به علم، یعنی از چیزی که علم نداری پیروی نکن، دنبال آن را نگیر. منظور اینه که بعد از آن پیامبرانی که تسلیم امر الهی شدن، آنچنان که در آیه 44 اومده بود یحکم به النبیون الذین اسلموا، و همچنین بعد از ربانیون و احبار. در نهایت در مقابل یا پشت سر اینها آثارهم، یعنی بعد از اینها، بعد از اثر اینها، بعد از وجود اینها، چه کسی را آوردیم؟ عیسی ابن مریم، آخرین پیامبر بنی اسرائیل، عیسی ابن مریم علیه السلام، مصدقا لما بین یدیه من التوراة. عیسی ابن مریم تصدیق کننده آن کتابی بود که پیش از عیسی نازل شده بود. لما بین یدیه، یعنی قبل از عیسی چه نازل شده بود؟ من التوراة، از احکامی که در تورات اومده بود، یعنی همون احکامی که در تورات اومده بود در انجیل هم اومده بود و پیامبر عیسی علیه السلام تصدیق کننده تورات بود. البته با این دانسته که شریعت پیامبر عیسی علیه السلام در امتداد شریعت پیامبر موسی علیه السلام هست، یک کمی تغییرات فقط در فروع به وجود اومده بود و برخی از چیزهایی که بر یهود حرام شده بود در شریعت تورات، در شریعت انجیل این حرام ها برداشته شد. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، آنچنان که در سوره آل عمران آمده، برخی از چیزهایی که بر شما حرام شد آن رو برای شما حلال بکنم. و آتیناه الانجیل، به پیامبر عیسی انجیل دادیم. کتاب انجیل هم مانند تورات و مانند قرآن و مانند دیگر کتاب‌های آسمانی درش چه هست؟ فیه هدا و نور، درش هدایت و نور وجود داره. چون کتاب کتاب آسمانی است و پروردگار بشریت را به حال خود رها نکرده، از آغاز بشریت فرمود فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا، اگر هدایتی از سوی من برای شما آمد، فمن تبع هدایا، کسی که از هدایت من پیروی بکنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی بر آنها نیست و هیچ حزن و اندوهی هم بر آنها نیست. پس کتاب‌های آسمانی در برگیرنده هدایت‌های الهی است و هدایت اینه که انسان را در صراط مستقیم قرار میده، یعنی وقتی که احکام کتاب‌های آسمانی رو یاد میگیره که خودش اقتضا میکنه که انسان باید این کتاب‌ها رو یاد بگیره، چون تا یاد نگیره و ندونه که نمیتونه از هدایت قرآن پیروی بکنه. کسی که از این دستورات پیروی بکنه در راه هدایت قرار میگیره و در مقابل هدایت چی هست؟ گمراهی، هر چی باشه، مجوسیت باشه، هندوسی باشه، بودایی باشه، بت پرستی باشه، آفتاب پرستی باشه، هر چی باشه، همه اینا میشه گمراهی و هدایت در شریعت الهی است فقط. اما آن ادیانی که اگر شریعت الهی بودن و مورد تحریف قرار گرفتن، مانند همین یهودیت و نصرانیت که امروزه دیگه اعتبار نداره چون منحرف شده، یا اون ادیانی که توسط بشر ساخته شده، اینا همش گمراهیست و کسی که بره از این افکار پیروی بکنه داره از گمراهی پیروی میکنه و کسی که بخواد یا گمان میکنه که اگر این راه رو در پیش بگیره به بهشت میرسه، سخت در اشتباه است. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. و در قرآن هم آمده که افرادی هستند که به دنبال هدایت هستند ولی راه رو اشتباه میرن و گمان میکنن که در راه هدایت هستند. فریقا هدا در سوره اعراف، در صفحه سوم سوره اعراف، فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، یک گروه هدایت شدن یعنی الله تعالی اونا رو هدایت کرد و یک گروه دچار گمراهی شدند. آن کسانی که دچار گمراهی شدن چی شد؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. اینا کسانی بودن که شیطان ها یا شیاطین را به عنوان اولیاء خودشون انتخاب کردند و ولایت الهی را رها کردند. و یحسبون انهم مهتدون، و گمان میکنن که در راه هدایت قرار دارند. یعنی آغاز انتخاب اینها در راهی که در پیش گرفتن و شیاطین را اولیاء خود قرار دادن این بود که به دنبال هدایت بودند، میخواستن به رستگاری دنیا و آخرت برسن، ولی راه رو اشتباه رفتند. و همچنین امروز تمام ادیانی که در جهان وجود داره، چه ادیان سماوی منحرف یهودیت و نصرانیت و چه ادیان بشری مجوسیت و هندوسی و بودایی و دیگر ادیان، همه این ادیان خواهان رستگاری هستند. هیچ کدوم اینا نمیگن که ما میخوایم پیروان خودمون رو به بدبختی بکشانیم و آنها را اذیت بکنیم و گرفتار بکنیم، ولی خب راه رو دارن اشتباه میرن. بهشت الهی، رضایت و خوشنودی پروردگار، سعادت دنیا در و آخرت در پیروی از شریعت الهی است، نه شریعت بشری. و یکی از چیزهای دیگری که در انجیل وجود داره نور، فیه هدن و نور، و نور آن روشنایی است که روشنایی معنوی که انسان میتونه تاریکی های شرک و کفر و الحاد و انحراف رو کنار بزنه و یکتا پرستی رو پیدا بکنه. و این ممکن نیست مگر اینکه انسان احکام کتاب‌های آسمانی رو یاد بگیره و مانند همین کلماتی که دلالت بر اهمیت یاد گرفتن قرآنه، قرآن نازل شده که انسان آن را برنامه زندگی خود قرار بده تا با عمل کردن به آن در دنیا و در آخرت به رستگاری برسه. نیامده که بسته بشه و گوشه گذاشته بشه و نه انسان در زندگی شخصی خودش به قرآن عمل بکنه و نه در زندگی اجتماعی خودش به آن عمل بکنه. خود چگونه میخوای به رستگاری برسی؟ از چه چیزی داری تبعیت میکنی در زندگی؟ چه برنامه‌ای برای زندگی خودت داری؟ هیچ هر اتفاق بیفته، خب اینگونه که انسان به سعادت نمیرسه، اینگونه که ما از هدایت و از نور بودن قرآن استفاده ای نبردیم. هدایت و نور برای چه کسی؟ من اتبع رضوانه، برای کسی که از رضایت الله متعال پیروی بکنه. فمن تبع هدایا، کسی که از هدایت من پیروی بکنه، نه اینکه پیروی نکنه، ادعا بکنه که من امت قرآن هستم ولی خب پیروی نمی کنه. چنین چیزی به درد نمی خوره. تصور اینو داشته باشید که یک کشور، یک دولت در جهان بهترین قوانین اجتماعی رو وضع بکنه ولی مردم به اون پایبند نباشن، خب چی میشه؟ این قانون به چه درد می خوره؟ وضعیت مردم درست میشه؟ نمیشه، مردم پایبند نیست. هر چقدر که قانون خوب باشه، قرآن که از نزد احکم الحاکمین است و از نزد الله علیم و حکیم است، اگر مردم به آن عمل نکنند و از آن رویگردانی بکنند، آنچنان که در سوره طه اومده و من اعرض عن ذکری، هر کسی که از ذکر من رویگردانی بکنه، یعنی از هدایت هایی که الله متعال میفرسته، از کتاب هایی که میفرسته، نتیجه چی میشه؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ، زندگی در دنیا بر او تنگ خواهد شد. به گونه های مختلف، به شکل های مختلف این تنگی حاصل خواهد شد، شکی در آن نیست. یکی از لحاظ روحی روانی زندگی برو تنگ میشه، هرچند که ثروت فراوان داره، ثروت داره ولی آرامش نداره. مثل خیلی از دولت‌های اروپایی ثروتمند هستند ولی آرامش ایمانی ندارند. خیلی از مردم غرب احساس پوچ بودن زندگی می‌کنند. من این زندگی پوچ و خالی و تهی است، چون ایمان ندارند. و برخی دیگر از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار می‌گیرند و شاید دیگران به شکل‌های گوناگون دیگری، ولی این تنگی حاصل خواهد شد، شکی در آن نیست، چون الله متعال از آن خبر داده و روز قیامت هم که گرفتاره خودش خواهد داشت. پس باید قرآن را یاد گرفت و باید از هدایت و نوری که در قرآن آمده بهره برد. با حلوا حلوا گفتن دهن انسان شیرین نخواهد شد. تا میخوای بشین ادعا بکن که من از امت محمد هستم و من از امت قرآن هستم، با ادعا به سعادت نخواهی رسید. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، در سوره نساء آمده. رسیدن به بهشت نه با ادعای شماست، یعنی مسلمان ها، و نه هم با ادعای اهل کتاب، چون همه اینها ادعا میکنن که ما اهل بهشتیم، ولی این مسئله با ادعا نیست، با ایمان و عمل صالح است. باید به دستورات الهی عمل کرد تا به رستگاری رسید. برمیگردیم به موضوع خودمون. و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور، انجیلی به عیسی دادیم که در آن هدایت و نور وجود دارد، و گفتیم که هدایت چیست و نور چیست. و مصدقا لما بین یدیه من التوراة، و همان گونه که خود پیامبر عیسی علیه السلام تصدیق کننده تورات بود، انجیل هم مصدقا لما بین یدیه من التوراة، کتاب عیسی علیه السلام که انجیل باشد هم تصدیق کننده و تایید کننده آن مسائلی است که در تورات اومده. و هدى و موعظة للمتقین، و باز تکرار کرد که هدایت است، انجیل هدایت و موعظة و پند و اندرزه، یعنی گذشته از احکام، چون این آیات همش بحث احکامه، گذشته از احکام. کتاب انجیل در برگیرنده پند و اندرزم هست، مسائل ایمانی درش هست، همونطور که قرآن ما احکام درش هست، داستان پیامبران درش اومده، پند و اندرز درش هست، مسائل آخرت، مسائلی که به ذات الهی برمیگرده، همه اینا درش هست. مسائل متفاوتی در قرآن وجود داره و این برای انسانهای متقی است. پند و اندرز، چون کسی که پند و اندرز رو گوش نکنه، متقی نباشه، دیگه به درد نمیخوره. آنچنان که در آغاز سوره بقره آمده که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، قرآن کتابی است که شکی در آن نیست و این هدایتی است برای انسان‌های متقی و پرهیزگار. اگر انسان پرهیزگار باشه، بخواد به دستورات الهی عمل بکنه و از منهیات خودداری بکنه، این قرآن برای اون میشه هدایت. ولی کسی که نخواد، چجوری قرآن برای چنین انسانی هدایت باشه؟ اصلا پیروی نمی کنه ازش. سپس فرمود وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. وَلْيَحْكُمْ لام لام امره، یعنی باید اهل انجیل، یعنی کسانی که خود را اهل انجیل می دونن، پیروان انجیل، باید به آن مسائلی که الله متعال در قرآن نازل کرده حکم بکنند. همون مسائل اختلافی و احکامی که وجود داره. و در قرائات دیگر خوانده شده که ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. در سوره لام میشه لام تعلیل، یعنی برای این که اهل انجیل به آن چیزهایی که الله تعالی نازل کرده عمل بکنن، برای این ما انجیل رو نازل کردیم. و من لم يحكم بما انزل الله، و اگر کسی به آن احکامی که الله متعال نازل کرده حکم نکنه، با وجودی که توانایی داره و میدونه، باز هم رویگردانی بکنه و حکم دیگری صادر بکنه، فاولئک هم الفاسقون، چنین انسانهای فاسق هستن. که این فسق هم یا میتونه اکبر باشه یا میتونه اصغر باشه، یا میتونه فسق اعتقادی باشه در صورتی که انسان اعتقادش این باشه که میشه به احکام غیر الهی عمل کرد. شخصی رو به عنوان قضاوت میاری، بین دو نفر حکم میکنه، بهش میگی حکم الهی اینه، میگه ول بکن حکم الهی، ببینم مصلحت چی اقتضا میکنه. اون داره با علم و دانش و با قدرت توانایی داره و میدونه و هیچ عذری نداره، با وجود داره رویگردانی میکنه از احکام الهی و به دنبال منفعت‌های دنیوی است. خب چنین انسانی فسقش میشه فسق اعتقادی، کفرش و ظلمش میشه اعتقادی. احکام جایگزین رو داره برتر میدونه از احکام الهی و به همین دلیل علمای اسلام اتفاق نظر دارن که هر کس با وجود توانایی و با وجود علم و دانش بیاد غیر از احکام الهی را اجرا بکنه، چنین انسانی طاغوت است. یکی از شکل‌های طاغوت الحکم به غیر ما انزل الله میشه طاغوت. چرا میشه طاغوت؟ چون الله اینو میخواد، اون یکی چیزی دیگه میخواد. ماننده که الله تعالی گفته فقط مرا عبادت بکنید، اون یکی میاد میگه نه، برید گاو رو عبادت بکنید، برید ستاره رو عبادت بکنید. مگه طاغوت نیست؟ طاغوت دیگه. و باید اونجایی که فرمود فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا، کسی که بخواد در لا اله الا الله سالم بمونه و درست این کلمه رو در زندگیش اجرا بکنه، باید به طاغوت کفر ببرزه. و به همین دلیل هر کسی که میخواد مؤمن و مسلمان باشه باید به آن احکامی که در مقابل احکام الهی قرار میگیره کفر بورزه و اونا رو قبول نداشته باشه اصلا، چون تضاده. یا باید حکم الهی را پذیرفت یا حکم غیر الهی، حالا این حکم غیر الهی از هر جا صادر شده باشه، یکی از این دوتا رو باید انتخاب کرد. اگر کسی حکم الهی رو پذیرفت میشه مؤمن، و اگر کسی حکم غیر الهی رو پذیرفت میشه طاغوت. در مسائل میراث، در مسائل اختلافی، در زد و خوردها، در قتل، در قصاص، در هر چیزی، هر مسئله اختلافی که الله تعالی در اون حکم کرده باشه، دیگه ما اختیار نداریم که بخوایم یک حکم دیگر را انتخاب بکنیم. در سوره احزاب آمده که وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، شایسته هیچ مرد مؤمنی و هیچ زن مؤمنی نیست که اگر الله و رسولش در مسئله قضاوت کردند، حکم دادند، اون شخص دیگه اختیار داشته باشه بگه نه خب درست حکم الهی اینه، ولی من میخوام یه کار دیگه انجام میدم، یه حکم دیگه صادر بکنم. پس حکم الهی برای چی نازل شده؟ این احکام برای چی نازل شده؟ اگر قرار باشه که مردم به آن عمل نکنن. به این اندازه برای این جلسه بسنده میکنیم تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد در همین راستا، راستای همین آیاتی که در مورد تورات و انجیل آمده بود، آیاتی داریم در مورد قرآن که باز باید پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست همین کار را انجام بده و احکام الهی که در قرآن نازل شده را باید به اجرا بگذارد. به این مسئله خواهیم پرداخت انشاءالله. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.